بسم الله الرحمن الرحيم. بحث تمسک به اطلاقات عمومات در مسائل مستحدثه جلسه پنجم گمان میکنم. اشاره کردیم مناقشاتی که در رابطه با تمسک به اطلاق وجود داره. مناقشه دوم نیمه کار مونده بود. خلاصه این مناقشه این بود که ما عرض کنم حضور شما که نمیتوانیم عرض کنم تمسک کنیم به اطلاقات به دلیل اینکه در مقام بیان نیستن. اینکه در مقام بیان چرا نیستن، این هم تقریب هایی داشت. تقریب دوم رو مطرح کردیم که عبارت بود از اینکه باید از این جهت در مقام بیان باشد متکلم و از جهات مختلف باید، یعنی در مقام بیان باشد تو ما بتونیم ازش استفاده کنیم. جدای از اون تقریب اول که مورد مناقشه بود از حیث اول که دیدن و روش ائمه این گونه نبود که نسبت به مسائل خاص و مستحدث اشاره‌ای بکنن، پس اطلاق گیری هم اونجا جاری نیست. اون جدا به غیر از اون بحث این بود که بعد این شد که تقریب دوم خلاصه شد در این مطلب که شارع مقدس عرض کنم به حضور شما که در مقام بیان این جهت ثابت نیست، حداقل نمیگیم نیست، حداقل میگیم ثابت نیست. چرا ثابت نیست؟ چون که دو جهت الان در این اطلاق وجود داره. یک جهت محرز، جهت دوم مشکوک. عرض کنم بوضوح شما که جهت وقتی مشکوک دیگه نمیتونیم تمسک کنیم به اطلاق. جهتی که مورد قطعی است این است که یعنی به خاطر اون جهت ما میتونیم تمسک بکنیم به اطلاق، قطعی است از اینکه به تمسک مشکل نداره و شرایط اطلاق گیری مهیاست، اون مصادیقی است که در زمان خود ائمه که متکلم بودند اون مصادیق اون زمان وجود داشت. خب اگه شک کنیم به اینکه نسبت به اون مصادیق شامل میشه یا نه، میگیم بله شامل میشه، چون اصلا سؤال سائل در این راستاست. یا ابتداعا بیان امام اگر سوالم نبوده، وقتی ابتداعا شروع کردن برای بیان کردن یک مطلبی، این اشاره داره که به همون چیزهایی که اون زمان وجود داشته، نمیتونه اون موارد اون زمان رو شامل نشود. میمونه این جهت بس محرز مسلم، میمونه نسبت به جهات دیگر. این که نسبت به جهات دیگر چیست؟ مصادیقی که بعدا خواهد آمد، که انه مستشکل مصادیق جدید را جهت دوم به حساب آورده در این اطلاق گیری و گفته میشه مصداق و صغرا برای اون بحث که اگه ما شک کردیم نسبت به اینکه تمام مراد رو شما خواست بگه از تمام جهات اطلاق داشته باشه یا نه، ما میتونیم تمسک به اطلاق بکنیم یا خیر. اینجا بود که مرحوم آخوند میگفت که بله به نظر ما میشه یه اصل عقلایی بنا کرد که در جایی که شک کردیم نسبت به همه موارد مشکوک باید میتونیم به اطلاق تمسک کنیم مگر دلیلی بر خروج این مورد داشته باشیم. بعد شاهدم آورد که آقایان از اهل الله البی در همه موارد مشکوک استفاده میکنند و اطلاقش رو در اونجا جاری میکنند. خب این یک، البته این مبتنی بر یک مبنایی است، این اشکال مبتنی بر یک مبنایی است که این مبنا رو اگر قبول کردیم ممکنه این حرف تمام بشه، گرچه حتی اگر اون مبنا رو هم قبول کردیم ما ایراد داریم که خواهیم گفت. خیلی خوب، پس کبرا مشخص در اصول مورد بحثه که اگر در یک جهت در مقام بیان بود، جهت دوم شک داشتیم که در مقام بیان یا خیر، ما می توانیم در تمام جهات تمسک کنیم به اطلاق یا نمی توانیم تمسک کنیم. اشکال فقط مبتنی بر این است که ما از جهات دیگر نتوانیم به اطلاق تمسک کنیم. یعنی اگر ما در یک جهت مطمئن شدیم که اطلاق وجود داره و شرایطش فراهمه و تمسک کردیم، در جهت دیگری که شک کردیم این نمیتوانیم به اطلاق تمسک کنیم، خلافاً لمبنای مرحوم آخوند خراسانی. خب این کبرا. صغرا چیه؟ صغرا مشخصه، ما نسبت به مصادیق زمان شارع جهت خاصی در نظر میگیریم برای اونها، اون جهت رو میگیم جاری میشه اطلاق و نسبت به مصادیق جدید جهت دوم میشود و جهت دوم مشکوکه، اینجا ضرورتی ندارد که به اون اطلاق تمسک بکنیم یا نه طبق مبنای آخون صغراش هم میشه. خب این عرض کنم بزرگ شما که اصل اشکال، یعنی در واقع توجه دارید که اشکال مبتنی است بر یک مبنا. اگر صخره‌اش تمام بشه به لحاظ کبرایی مبتنی است بر یک مبنا، که اون مبنا این است که اطلاق از جهتی اگر فراهم شد نسبت به جهت دوم دیگه اطلاق دلیلی برای اینکه تحقق پیدا کنه و تثبیت بشه نداریم. اینه خود بازش کنم. واقعش این است که نحوه گفتیم به اینکه در نحوه احراز مقام در اینکه مقام بیان باشه دو تا نظریه وجود داره. خب طبق این دو تا نظریه باید ببینیم به اینکه ما چیکار باید بکنیم. به این شکل این بحث رو یه خورده دنبال کنم. میگن که یکی از راههایی که یا به اصطلاح تقریب هایی که بهترین که اینجوری بگیم اینکه ما کشف کنیم که متکلم در مقام بیانه این است که اگر در مقام بیان نباشد مستلزم لغویت کلام اوست. ما در متکلم عادی این گونه میگیم، فضلاً از متکلم حکیم در درجه اعلایی مثل شارع. متکلم عادی فرض این است که دیوانه که نیست، عادی رو دارم میگم، یه آدمی است که بالاخره یک اهدافی داره، اغراضی داره تو صحبت کردن، انگیزه هایی داره برای عرض کنم به حضور شما که بیان مطالب در محاوره وقتی حرف میزنه از کلمات استفاده میکنه، جمله بندی میکنه، مخاطبش میبینه، میخواد حرفشو به مخاطب برسونه، مرادی دارد. این مخاطب متکلم عادی است و اصل این است که کلام او لغو نباید باشه. خب این پیش فرض ماست. برای چی متکلم کلام لغوی مطرح کند و ارائه بکند؟ خب اگر پیش‌فرض ما این است که کلام او نباید لغو باشد در متکلم عادی فضل از متکلم خیلی بالا، این چیزی را که چیزی که مستلزم این است که لغویت از کلام اون آقای متکلم عرض کنم خارج بشه و در مقام لغو بودن نباشه، این در مقام بیان بودنه. به تعبیر دیگر از جهت دیگر نگاه کنیم قضیه رو، یعنی در مقام بیان بودن متکلم کلام او را از لغویت خارج میکنه، با اون پیش فرض که نباید کلامش لغو باشه. خب ما باید در یعنی عقلای عالم میرن میگن به اصلی بنا گذاشتن که میدونید که سیره و بنای عقلا وقتی برای چیزی قرار بگیره ریشه های مختلفی داره. یکی از موارد اینجاست که میگن ایشون در مقام بیانه. چرا؟ چون یه پیشفرضی در نظر میگیرن که اگر ما در مقام بیان بگیم متکلم نیست لازمش این است که بگیم کلامش لغوه. چرا وقتی یه حرفی بزند که ما نمیدانیم مقصود چیست، مجمل است، مبهم است، نمیتونیم ازش اطلاق بگیریم. اگر نتونستیم اطلاق بگیریم میدونید که خب نمیدونیم کدوم فرد رو مشمول قرار بدیم، چون کلامش که اطلاق نداره، که اطلاق نداره بعضی از موارد مراد. بس باید بریم بگردیم ببینیم قدم متیقن کجاست. کاری که در ما بیانهای مجمل میکنیم، در بیان مجمل چیکار میکنیم؟ قدم متیقن گیری میکنیم، چون واضح نیست مراد او چیست. خب اگه اینجور باشه اساس محاورات عالم به هم میریزه و اصلا مردم اینجوری نیستن. نه فقط اینکه ما دوچار مشکل میشیم و محاورات به هم میخوره و اینها لازمه فاسدی داره، نه اصلا نیستن اینجور. مردم دارن حرف میزنن، میخوان حرفشون رو به دیگران برسونن. خب پس ما میگیم که در مقام بیان است، چون اگر در مقام بیان نباشد کلامش لغو میشود. برای اینکه از لغویت خارج کنیم حرف او را، براش میگیم که پس در مقام بیان است. خب حالا با این مبنا، با این پیش فرض، اگه اینجوری مسئله رو تقریب کردیم مثل مرحوم امام، اینا میگن چی؟ آیا آخوند برای این که کلام متکلم را از لغویت خارج کنیم کافی است که متکلم از یک جهت در مقام بیان باشه، همین بسه. یعنی متکلم لازم نیست از جمیع جهات در مقام بیان باشد تا کلام او از لغویت خارج بشه، از یک جهت هم در مقام بیان باشه کافیه، به هدفش میرسه، غرضش میرسه. متکلمین هم اغراض متفاوتی دارند، گاه غرضشون از جهات مختلفه، گاهی غرضشون از یه چیزه. ما که نمیدونیم غرضش از همه جهات است یا از یک جهت. میخوایم از اصل عقلایی استفاده کنیم، میخوایم بگیم که چون اگر اصلا در مقام بیان نباشه لازمش این است که کلام او لغو باشه. خب برای فرار از این لغویت چیکار میکنیم؟ میایم میگیم که از یه جهت در مقام بیانه. همین که از یه جهت در مقام بیان باشد ولو اینکه در موارد دیگر و جهات دیگر در مقام بیان نباشد، لغویت از لغویت خارج میشه. وقتی از لغویت خارج شد، ظهور برای کلام متکلم نسبت به جمیع جهات منعقد نمیشه. البته مگر ما دلیل دیگه داشته باشیم، مگر اینکه خودش بیاد بگه، مگر سیاق کمکمون بکنه، مگر یک نکته‌ای بگوید که کمک بکند ما را که از جهات مختلف در مقام بیان است، وگرنه غیر از لغویت. اگه ملاک و مسیر مسئله لغویته و حد وسط برای ما لغویته، این لغویت فقط از یه جهت باشه کافی است. این چیزی است که مثل مرحوم امام در رد مرحوم آقای عرض کنم بزرگ شما که آخوند خراسانی که معتقد است از همه جهات اصل داریم میگن. چرا اصلی؟ ریشه اون اصل چیست؟ اگه لغویته، لغویت کافی است. البته بیانهای دیگه هم هست برای دفاع از مرحوم آخوند. کلا نمیخوام واردش بشیم. این ظهور حال متکلم این است، غیر از مسئله لغویت و اینها بیانهای دیگه هم هست. علی ای حال اینو پیاده کنیم اینجا. بر اساس این مبنا اینو پیاده کنیم. یعنی ما مبنای امام رو فرض کنید که تثبیت کردیم. ببینیم اینجا چگونه میشه. خب من نمیخوام خیلی وارد این مسئله بشم، فقط یه اشاره بکنم. یادم اومد یه اشاره بکنم به یک مبنایی که اینجا مطرح هست. بعضی از اصولین قائلن، بعضی از اصولین تفصیل قائل میشن در اینجور موارد، معتقدن به این که روایات دو گونه است. فقط اشاره میکنم که دوستانی که طالبان دارن تعقیب بکنن و اگر وظیفه مطالعه‌ای دارن، وظیفه تقریرنویسی دارن، تحقیق دارن، اینا رو پیگیری کنن. برخی تفصیل قائل میشن، میگن روایات دو دسته از حداقل از این جهت. برخی روایات برای رفع مشکل عمل یک شخصی است که الان دچار مشکله. آقایی در حج گرفتاره، الان میخواد ببینه این عملش چجوری است. امام معصوم را میبیند یا اصحاب را میبیند، میگوید آقا این مشکل من حل کن، الان من اتفاق برام افتاده. این مثال فرضی هم نیست، واقعی، یعنی اتفاق افتاده بود تو حج. میگه الان چیکار کنم؟ تو این طواف چیکار کنم؟ تو این سعی چیکار کنم؟ چیزی به من بگو. این امام یه گونه باش برخورد میکنه، چون میخواد مشکلش الان حل کنه. امام نمیتواند صبر کند، امام نمیتواند به او بگوید من یه بخشش الان میگم، یه بخشش دیگه شو بعدن بیاد بگم، حالا مثلا بعد اعمال تموم شد بیاد بگم. الان میخواد مشکلش حل کنه. خانمی است مشکل نماز داره در ایام عادت، نمیشه بگه که امام به چیزی بهش بگه، میگه حالا برو غسل کن یا نکن، حالا بعد هم سر فرصت شوهرت بفرست من براش توضیح بدم. نه، امام باید مشکلش همین الان حل کنه. زوجایی تعبیر میکنن به عرض کنم حضور شما که مقام حاجت، و یک دسته روایت نه، در مقام تعلیم، در مقام حاجت نیست، زراره است، میاد میره، هر روز دفترش میاره، قلمش میاره خدمت امام و مینویسه مطالب را. مثلا الان در ماه ربیع الاول چند ماه مونده به حج، یه سوالی راجع به حج میکنه. امام میگه خب الان که حج مبتلا نیست، 5-6 ماه مونده حداقل. یه مطلبش امروز میگه، یه مطلبش یه هفته دیگه میگه، یک مطلبش یه ماه دیگه میگه. این آقام هست، میره میاد میبینتش. اینا با هم متفاوته. حالا اینا به بیانهای مختلفی فقها و اصولی اینا ما این رو مطرح کردن، این تفصیلی به این شکل. خب عرض میکنیم به این که ما در مورد اول که برای رفع حاجت امام اگر بیانی گفت ما و مقید نکرد به قیدی و جهتی را مشخص نکرد، شاید بتوانیم اونجا چیکار کنیم؟ بیاییم بگیم که اون اصل عقلایی جریان داره، حرف آخوند رو همراهی کنیم. بیاییم بگیم تو این بخش اول عرض کنم به حضور شما که وقتی که امام در مقام بیان، یعنی داره مشکل طرف حل میکنه، اونجا میتونیم بیاییم بگیم که هدفش از سوال این است که همین الان بره کار کنه، ترتیب اثر بده عملا به فرمایش و جواب امام. خب اگر مراد جدی امام در این مسئله خاصی که مورد سوالی که قرار عمل بشه همین الان بش چیز دیگری باشه، مقید باشه یا از جهتی اطلاق نداشته باشه، امام این کار رو نمی کنه. اگر این کار بکنه، این کار درست نیست و امام کار نادرست انجام نمیده. اگه قیدی دخالت دارد، امام باید اون قید رو مطرح بکنه. از اینکه قید رو مطرح نکرد، از هر جهتی باشه، میتونیم اطلاق گیری کنیم. ولی از حیث از جهت اون قسم دوم که روایات با هدف ثبت و ضبط احکام برای آیندگان، برای نشر بعدی، برای تعلم افراد گفته میشه و طبیعتاً در مقام تعلم و آموزش یک سلسله مطالب ترتیبی درش رعایت میشه، اول مطلق گفته میشه، بعد مقید گفته میشه در جای خودش. اونجا ما نمیتوانیم به این اصل عمل بکنیم که مولا در مقام بیان تمام مرادشه. امروز اینو گفت، در وقت مناسب دیگری قیدشون رو مطرح میکنه. اینجور این معمول رایج عقلایی هم هست. در این گونه موارد اگه شک کردیم که مولا در مقام بیان تمام مرادشه یا خیر، اصل عقلایی برای احراز این معنا ما نداریم. چنین اصل عقلایی واقعا نیست آیا آخوند؟ این چه اصل عقلایی است که شما میاد میگید که پس در موارد این چنینی هم موارد بگیم که اصل عقلایی وجود داره، میگیم امام در مقام بیان اون جهات هم بوده؟ نه، واقعش این است که دلیلی بر یعنی مسئله نداریم، احراز ثابت نمیشه، مقدمات حکمت تمام نمیشه و تمسک به اطلاق دیگه کافی نیست. این تفسیر هم مطرح شده نزد بعضی از اصولی، فقط خواستم یادآوری کنم که به هر حال اینا هست. خب علی حال ما جنبندی بکنیم در مورد خاص خودمون. میگیم چی؟ میگیم که یعنی بیان مستشکل رو بگیم تا بعد ببینیم پاسخی دارد یا نه. مستشکل اینجوری میگیم، میگیم ما نمیتونیم از اطلاق استفاده کنیم. بر چه پیش‌فرضی؟ بر اساس این پیش‌فرض فرمایشات غیر آخوند خراسانی مثل امام اینها که از جهتی اگر اطلاق تمام شد از سایر جهات شک کردیم احراز نمیشه کرد و لذا نمیتونیم به اون اطلاق تمسک کنیم، چون این مشکل لغویت بود، لغویت حل شده با این. خب الان مورد ما یه مورد عصر موارد و مصادیق عصر ائمه است. اطلاق دارد یا نه؟ بله اطلاق دارد. نمیتواند نسبت به اون عصر ائمه اطلاق نداشته باشد. امکان نداره امام نسبت به اون مصادیق محل ابتلاء اون زمان چیزی نگوید، ساکت بشود. حتما میگه، اگه قید داشت میگفت. خب نسبت به آینده، نسبت به آینده نیست اینجور. یعنی اگر ما طبق این مبنا یکی رو متیقن بدانیم یکی رو مشکوک، اونچه که متیقنه مال زمان گذشته است، همون مصادیق موجود زمان خطاب. آنچه که مشکوکه مربوط به زمان مسائل مستحدث بعدی است. خب این مشکوکه، طبق این مبنا نمیتوانیم احراز کنیم که در مقام بیان بودنه و نیازی هم نداریم، چون نقبیته اگه مشکل بود نقبیته با یک مورد حل شد، لذا نمیتوانیم تمسک کنیم به اطلاق نسبت مصادیق جدید. امیدوارم دیگه زیاد توضیح دادم، خیلی ممل نبوده باشه. خب این اشکال چطوره؟ این تقریب، میگیم این تقریب تقریب تمامی نیست، این تقریب هم تقریب تمامی نیست. چرا؟ اولا این مسئله مبنایی است. خب البته اشکال مبنایی اشکال نیست، ولی کسی میگه بر فرض این مبنا اشکال میکنیم، میگیم خیلی خوب باشه، ما قبول داریم، فعلا مبنایی حرف میزنیم، بر اساس مبانی این اشکال، بر جمیع المبانی این اشکال وارد نیست. برخی معتقدند به اینکه اطلاق از همه جهات مثل آخوند وجود داره، بر این مبنا این تقریب تقریب نادرستی است، چون گفتیم پیش‌فرض این است که ما قبول کنیم که اطلاق از هر جهات از همه جهات نیست. این اشکال اول. خیلی خوب، این اشکال مبنایی حالا میذاریم کنار. اشکال دوم به این تقریب که خود این تقریب اشکال بود، یعنی پاسخ در واقع از این اشکال و دفاع از اطلاق گیری اینه که پاسخ دوم، بر فرضی که ما کبرا رو قبول کردیم و مبنای ما در بحث اطلاق مبنای امام شد رحمت الله علیه که از یه جهت در مقام احراز از بقیه جهات مشکوک، لذا نمیشه تمسک به اطلاق در باقی جهات مشکوکه، کبرا تمام باشه و همین مبنا. اشکال جدی این است که این صغرا از اون صغرایات نیست. چرا این مورد رو از صغرایات اونجا قرار دادید؟ به چه دلیل؟ صغرا کجاست؟ صغرا جاییست که ما دو جهت حداقل داشته باشیم، اگه نه بیشتر، حداقل دو جهت داشته باشیم. یه جهت متیقن، یعنی به لحاظ زمینه‌ها و همه چی براش فراهم. یه جهت مشکوک. نسبت به جهت متیقن یا جهتی که شرایط درش محفوظه، مثل همون مصادیق زمان کلام ائمه، نسبت به اون مورد خب ما همه شرایط برای اطلاق گیری فراهمه، اطلاق میگیریم. و جهت دوم که زمان الانه، اینجا شک داریم، احراز نمیشه. این مال اونجاست. اما تمام حرف تو یک جمله است و اون جمله این است که مورد ما دو جهت نیست. دو جهت مثل چی؟ مثلا مثال معروف سگ شکاری که میره صید میکنه، یه جهت طهارت نجاسته، کاملا جداست. یه جهت میته یا غیر میته شدن است و تزکیه شدن است. شارع یک جهتی که تزکیه باشد رو تعمیم میکنه، یک جهت دیگر را که عرض کنم به حضور شما که با همون اطلاق گیری تعمیم میکنه، جهت دیگری که مربوط به نجاست طهارته رو شک داریم، میگیم نه، ما دلیلی برای اطلاق گیری از این جهت نداریم. مثال این گونه میتونه باشه، اما در مورد ما این گونه نیست. جهت یکی است. شارع گفته آب مطهر است، تمام مصادیق آب اون روز البته به شرطی مطلق باشن مطهرند و پاکن باشن، مطهرند، بهداشتی غیر بهداشتی، گلالود یا شفاف، آب باران یا آب چاه. اما نسبت به آب تقطیر شده آزمایشگاهی شک داریم. آب تقطیر شده آزمایشگاهی جهت دیگر است؟ نیست. تا شما این رو مصداق و صغرای این مبنا و این کبرا قرار بدید، با فرض قبول کبرا و مبنا، نیست. گفت المسافر رو یقصر. خب امروزه سفر با هواپیما یا وسائل سریع و سیر یا سفرهای عمودی به آسمان، اینها چیز جهت دوم نیستن، مثل اون قضیه نجس پاکی و شکار نیست، تزکیه نیستن که شما اون کبرا رو اینجا پیاده بکنی. همش در یک راستاست، یک جهته. مصداق ها فرق کردن، نه اینکه جهت تغییر کند. طی مسافت که فرق نمی کنه، وسیلش و ابزارش متفاوت میتونه باشه. اون وسیله و ابزار و مصداق مشمول اون اطلاقه، این وسیله و ابزار فعلی هم سوال میتواند مشمول اطلاق باشد یا نه؟ میگیم چرا نباشد. اگه شما قبول کردی نسبت به بعضی از مصادیق، فرض این است که صدق لغوی هم دارد نسبت به این مصادیق جدید. به چه دلیل این مصادیق جدید رو ما خارجش بکنیم و اطلاق رو اینجا پیاده نکنیم؟ میگه که برای اینکه این یه چیز دیگه است. میگیم یه چیز دیگه نیست که، مصداق متفاوتی است، چیز دیگر است، در مصداق چیز دیگر است. و ملاک برای عدم اجرای اطلاق جهت متفاوت است، نه مصداق متفاوت. اینا این مثال همه مصداق های متفاوته. عقد فیزیکی بود، حضوری بود، الان شده دیجیتال و غیر حضوری. مصداق عوض شد، جهت تغییر نکرد. بنابراین حتی اگر ما مثل مبنای امام رو داشته باشیم، باز هم در اینجا مشکلی نخواهیم داشت در اطلاق گیری، چون بحث در یک جهت است. فرض این است که یک جهت رو همه قبول دارن، در یک جهت مشکلی نیست برای اطلاق گیری کردن. خب بله، البته یک ممکنه تفسیری قائل بشیم. اگر مصداق ها، تعجب این تفسیر بکنید، اگر مصداق ها به گونه ای متفاوت باشند ماهیتا از مصداق های قبل که جهت رو عوض بکنن، یعنی انقدر متفاوتن که این تفاوت باعث میشه که جهت فرق پیدا بکنه، اون یه بحث دیگه ایست. در اون صورت ممکنه بگیم که بله جهت متفاوت شد و شما هم که خود طبقه این مبنا گفتی که اگه جهت متفاوت بشه ما اطلاق نمیتونیم بگیریم اگر هم چیزی اتفاق بیفته. خب اینم پس جواب از این تقریب. لذا این تقریب به نظر میسه که تقریب برای مانعیت اطلاق گیری تقریب قابل قبولی نخواهد بود. لذا میگیم که این مناقشه با هر دو تقریبی که مطرح شده است نمیتواند برای ما مانعیتی ایجاد بکند، چون پاسخ گفتیم. بریم سراغ مناقشه سوم. مناقشه سومی را هم مطرح کرده اند ادعی برای این اطلاق گیری که مانع جریان اطلاق باشد. مقدمتا یه نکته عرض بکنم، باز هم یک بحثی آقایون دارن که نسبت اطلاق و تقیید چه نسبتی است. خب این سوال به این معنا ناقصه، چون یه مکملی میخواد. اگر من از شما پرسیدن نسبت چیه، شما نمیتونی همین الان جواب بدی، باید بگید که مقصود به سائل بگید. اگر از شما پرسید بگید مقصود شما چیه، در مقام ثبوت است یا در مقام اثبات است، کدوم یک از اینها از این دو منظور شماست؟ در مقام ثبوت و واقع که تحلیل می‌خوایم بکنیم نسبت بین اطلاق و تقیید را، خب چند نظریه مطرحه. نظریه مشهور داریم، نظریه مرحوم آقای خویی داریم، نظریه مرحوم شهید سعدت داریم. یک نظریه این است که بین اطلاق و تقیید ثبوتاً نسبتشون عدم و ملک است، یعنی هر جا امکان تقیید وجود داشته باشد اطلاق ثبوتاً محقق میشه، و اگر امکان تقیید نباشد اطلاق معنا ندارد. یک نظریه این است که نه، نسبت اینها عدم و وجود مطلق است، یعنی سلب و ایجاب است. تقیید ایجابه، اطلاق عدم این تقییده، عدم این ایجابه. و نظریه سوم این است که رابطه بین این دو رابطه تضاد است. اطلاق در نظر گرفتن عدم قید است و تقیید هم در نظر گرفتن قید. پس هر دو وجودی هستند، امران وجودیان، بینهما غایت الخلاف، به تعریف منطقی ضدین است. خب اینو در جای خودش محل بحثه، آقایونم بهش پرداختن، فعلا کاری با اون نداریم. ثمراتی هم دارد، در بحث‌های علمی اصول ثمره دارد. اینو گفتم برای اینکه بگم ما با این کار نداریم، اینو بذاریم کنار، الان تو بحث ما این نقشی ندارد این اختلاف. اون چی که در بحث ما نقش دارد اون مقام اثبات. ثبوتی رو گفتم تو خلط صورت نگیره. در مقام اثبات همه آقایون قبول دارن، همین مختلفین، همین فقهای و اصولین که اصولینی که با هم درگیرن در مسئله وجودی و ثبوتی، در مرحله اثبات اتفاق دارن که نسبت بین اطلاق و تقیید نسبت عدم و ملکه است در مقام اثبات. یعنی در مقام جعل کاری نداریم، نسبتشون چیست با همون اختلاف اینها رو وامی گذاریم. اگر خواستیم اونجا بحث کنیم اونجا اتخاذ رأی میکنیم. اما در مقام اثبات وقتی شارع مقدس یا هر متکلم دیگری میخواد سخن بگوید و در محاورش مطلبی را به ما منتقل بکند، جایی اطلاق از کلام او استفاده می شود و به او نسبت داده می شود که تقیید امکان داشته باشد. یعنی اگر متکلم نتواند به هر دلیلی قید بزند اطلاق گیری ممنوعه. چرا؟ چون نمیتونه بگه. فرض کنید این مثال ساده، یعنی بشکل ساده مطرح کنید، فرض کنید دهنشو گرفتن بسته است، خب این مطلبی گفت، میخواد مقیدش کنه دهنشو گرفتن جلوشو، یا نمیخواد مقید کنه. شما وقتی مواجه میشی با این صحنه نمیتونی به متکلم نسبت بدی که پس مقصودش مطلق بوده، آمده گفته اعتق رقبتن، نذاشتن ادامه بده. همین که گفت اعتق رقبتن جلو دهنش گرفتن. نمیتونیم نسبت بدیم به گوینده که ایشون مقصودش رقبه مؤمن است یا نه، اونی که نمیتونیم بگیم چون نگفت. نمیتونیم بگیم که اون مقصودش اعم از مؤمنه و غیر مؤمنه است و مطلق است به دلیل اینکه نگفت مؤمنه رو. میگیم چی نگفت؟ جلو دهنش گرفتی شما، نذاشتی بگه. خب این سادهش. پیچیده ترش این است که اصلا امکان نداشت عقلا این قید رو بیاورد. وقتی امکان نداشت، از نگفتن چطوری شما به مرادش پی میبری و به اون نسبت میدی که پس معلومه به اینکه ایشون این رو نخواسته، مد نظرش نبوده؟ چطوری میشه همچه حرفی زد؟ خب مثال معروفش مسئله اخذ قصد قربت در اوامر، از اون قیدهای عرض کنم بزرگ شما که بعد الجعل به قول معروف که مرحوم آخون مطرح کرده، البته پاسخهایی بهشون دادن حل کردن، ولی بالاخره اون اشکال معروف که چطور میتوان قصد امتثال امر را در خود امر و در مقام جعل امر و بیان امر اخذ کرد و اتخاذ کرد و بر اساس اون حرف زد؟ این نمیشه. یعنی عقلا ممکن نیست. عقلا ممکن نبودن کافی است برای اینکه جلوی اطلاق هم گرفته بشود، چون ممکنه واقعا مقصدش بود، مد نظرش بود، چون عقلا مشکل داشت چیزی نگفت، حرف نزد. خب این یعنی آدم و ملکه. هر جا ملکه تقید وجود داشته باشد و قید نزند، میتوان اطلاق گرفت و به متکلم اطلاق را نسبت داد، وگرنه جایی که نمیتواند اگرم بخواهد قید بزند و قید نزد، از قید نزدنش نمیشه بهش نسبت داد که ایشون مطلق اراده کرده. این مطلب درست و جا افتاده و قابل قبولی است. خب اینو باید ما حفظش کنیم. بر اساس این مقدمه و پیش فرض به تعبیری، بریم سراغ بحث اطلاق گیری. مستشکل چی میگه؟ میگه که با توجه به این پیش با این به این پیش فرض و بر اساس این پیش فرض، اطلاق رو ما جایی میتوانیم بگیریم و نسبت بدیم به شارع و ازش استفاده بکنیم که شارع میتونست حرف بزنه و نزد، قید میتونست بیاره و نیاورد. اگر نمیتونست، نمیتونیم اطلاق رو تمام بدانیم. خب پیادش کنیم اینجا. میگیم برخی از این مسائل مستحکم، لااقل برخی، همشون نگیم، لااقل برخی از مصادیق جدید و مستحدث به گونه ای هستند که اون زمان، یعنی زمان تکلم شارع و بیان شارع، امکان تعقل و تصور نداشت. اگر شارع نگفت، چون تصور نمی شد، معقول نبود. خب وقتی که معقول نبود و تصور نداشت، میبینیم به این که تغییر امکان نداره به خاطر عدم تصور، عدم تعقل. اگر امکان نداره تغییر، بر اساس همین پیش‌فرض که در مقام اثبات رابطه عدم و ملکه هست، حالا که نمیشه قید بزنه، اطلاق نمیشه. اطلاق در جایی است که میتونست قید بزنه و نزد. ملکه شو بتونه داشته باشه، نداره، نگفته. اما اگر ملکه رو نگفته، مده ملکه نداشته و امکان نداشته، پس بنابراین نمیشه اطلاق گیری کرد. چطور میتونست شارع مقدس از قرار داده دیجیتال، رمز ارز، سخن بگه. شارع چطوری میتونست از کامپیوتر رو ارز کنم به حضور شما که هوش مصنوعی و این موارد سخن بگه؟ امکان نداشت بگه. اگر میخواست، میخواستم نمیتونست بگه. بگه که خرید و فروشی که توسط هوش مصنوعی انجام میگیرد این مشمول احل الله البیع نمیشود. یا بگه احل الله البیع الا بیعی که توسط هوش مصنوعی ذکاء صناعی انجام بگیره. نمیتونست اینو بگه؟ چون نمیتونست بگه، نمیتونیم بگردن او بیندازیم که اون از این جهت مطلق است و احل الله البیع این فرض رو میگیره. حداقل بخشی از موارد عناوین و اطلاقات این گونه‌اند، دچار این مشکلند. تغییر نمیشد، تغییر نشه، طبق این پیش‌فرض اطلاقش هم نمیشه. شما می‌خواید اطلاق بگیری، از اطلاق استفاده کنی، خب تغییر نمیشه که اطلاق بشه. این یک بخشی. یک بخش دیگر هم میتونست اشکال مستقلی باشه، حالا ما با هم میاریم. بخش دیگری از مصادیق ممکن هست، نمیگیم غیر معقوله، ولی غیر عرفی است. چطور ممکنه؟ به این شکل ممکن میتونه باشه که شارع مقدس میتونست بگه که آقا سیأتی زمانون که مثلا آب رو از هوا میگیرند، تقطیر میکنند، اون آب مطهر نیست. میتونست بگه، نگفت. چون نگفت اطلاق گیری کنیم. مستشکل میگه نه، اینجا هم نمیتونی اطلاق گیری کنیم. میگیم چرا؟ اینی که میتونست بگه. میگه بله میتونست بگه، اما عرفی نیست. چون عرفی نیست نگفت، لذا از نگفتنش نمیتونیم استفاده کنیم و به گردنش بذاریم. پس در این، از این جهت در مقام اطلاق بوده است. چطور میتواند شارع مقدس از جهت عرفی یا نه از جهت عقلی، چطور میتواند مصداقی که مبتلا به مکلف نیست و عرفی نیست این رو مطرح بکنه و بگه؟ خب شاید نعوذ بالله مسخره میکردن اون وقت ائمه را، میخندیدن، میگن چه چیزهایی میگه ایشون. چون عرفی نیست، به تعبیری از قانون محاوره خارج میشه. قانون محاوره در درجه اول شما باید در فضای معقول حرف بزنی، در درجه، و اینم کافی نیست، درجه دویی دارد. در درجه دوم باید تو فضای متعارف و قابل قبولی حرف بزنی که عرف بپسنده، حتی اگر معقول هم باشه، مشکل عقلی نداشته باشه، باید عرفی هم باشه، وگرنه از قانون محاوره خارجه و متکلم متهم میشه نعوذ بالله به هذیان گویی. لذا شارع از این پرهیز میکنه. پس یا یک مواردی رو جمع‌بندی کنیم، یا یک مواردی رو عقلا نمیتوانست بگوید و اشاره کند، لذا از نگفتنش نمیتونیم اطلاق گیری کنیم. چرا؟ چون شد مد نظرش بود، چون نمیتونست بگه نگفت. نمیدونیم سکوت کرده نسبت به این. شاید اگر سکوت نمیکرد میگفت، یعنی حکمش عوض میکرد. مواردی را هم که امکان داشته باشه عقلا، عرفا، وقتی قبیح باشه متعرض اون شدن، اینجا هم مانع میشه برای اطلاق گیری. خب چه کنیم؟ این اشکال را بپذیریم یا نه؟ بازم یه جمع‌بندی، یک جمله جمع‌بندی بگم تکرار. تغییر نسبت به این مصادیق جدید و نو و مستحدث یا ممکن نیست در بعضی موارد، یا عرفی نیست، هر کدوم از اینها باشه مانع اطلاق گیری است. این اشکال سومی است که به انعقاد اطلاق و استفاده از اطلاق مطرح شده. این اشکال همچنان که توجه دارید از اشکال اول و دوم عبور کرده، به این معنا که اگر ما اشکال اول رو تسلیم شدیم و نتونستیم پاسخ بگیم، نیازی به این مناقشه دیگه نداریم، نوبت به این نمیرسه. چرا؟ چون اشکال اول میگفت اصلا این مصادیق جدید مصداق نیستند برای این عناوین، خارجند از مصداقیت اون عناوین. اینو میگفت دیگه، وقتی خارجند دیگه اطلاق یعنی چی؟ در مناقشه دوم تکیهش بر این بود که در مقام بیان نیست، به خاطر همون مطلبی که گفته شد و بیان دو تقریبا براش وجود داشت. اگه ما اون اشکال رو هم تسلیم می شدیم و نمی تونستیم پاسخ بدیم، نیازی به این قسمت نداشتیم دیگه. اما این فرض این است که از اون اشکال هم پاسخ گفتیم و عبور کردیم. این مانع سومی است که اجازه نمیده ما از اون اطلاقات یا عمومات حتی استفاده بکنیم. چرا؟ چون میگه که نمیتونست. یکی از مقدمات این است که امکان تقیید وجود داشته باشه در اطلاق گیری. فرض کنید که اون جهاتش هم همه حل شده و اینجا چون امکان نداره، یا عرفی نیست یا امکان عقلی نداره، یا عرفی نیست، پس بنابراین نوبت به اطلاق گیری نمیرسه. تمام. این تأکید کردم دو سه بار برای این که خیلی خوب حل بشه که ما الان با چه اشکالی مواجه هستیم. ما اینجا دو تا پاسخ مطرح شده، پاسخهای خوبی هم هست. اولا پاسخ اول این است که اولا تغییر نسبت به موضوعات جدید کی گفته ممکن نیست؟ این اشکال به اون ممکن نیسته، چون گفتیم یک سری مصادیق ممکن نیست تقیید به اونها، یک سری مصادیق عرفی نیست. ما همون ممکن نیست رو میگیم. چه کسی گفته برای معصومی ممکن نیست؟ بله، قبول داریم برای متکلمین عادی ممکن نیست، چون تصور نمیتونستن بکنن، چون تعقل نمیتونستن بکنن. شما نمیتونستی از یه عرب جاهلی که حتی حالا جاهلی هم نه، عرب خوب، عرب باسواد، اصحاب ائمه، زراره، محمد بن مسلم، توقع نمیتونی ازش داشته باشی وقتی که داره صحبت میکنه اشاره به انرژی هستی بکنه، به آب تقطیر شده از هوا اشاره بکنه، چون او تصوری ندارد، تعقلی ندارد، بهش بگیم نمیفهمه اصلا. ولی ما با کی مواجهیم؟ با معصوم. اینو نباید فراموش بکنیم تو تحلیل های خودمون. ما مواجهیم برای با یک معصوم، یک معصوم از جهت چند جهت. یک، اینکه او عالم است به ما یکون، حداقل در محدوده احکام، حالا در محدوده موضوعات اونجا هم حالا ما قائلیم، ولی خب ادعای مخالفه. و دوم، پیش فرض دوم این است که این دین دین جاودانه است و همواره این دین شعارش اینه و به این مباهات میکنه، مدعیه که من حرف دارم تا روز قیامت برای مردم. ائمه نمیدانستند که تطورات حاصل میشه و عقدها و قراردادها دیجیتال میشه یا چیزهایی میشه که الان ما هنوز تصورش نمیتونیم بکنیم، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 100 سال، 200 سال بعد اتفاق میفته. ائمه نمیدونستن؟ این که خیلی جسارته به جایگاهشون که بیایم بگیم ائمه نمیدونستن، در این حال ادعا کنن که ما تا روز قیامت حرف داریم. چرا ادعا میکنید اگر نمیتونید بگید که ما معتقدیم ادعاشون بجاست؟ انرژی هستی رو نمیتونه متوجه بشه اما باید بگه خب من نمیدونستم راستی همچه چیزی پیش میاد، از چی نگفتم، یعنی چی نگفتیم؟ خب پس او میدانست. شما میگید که شما تکیه مستشکل تکیهش روی نمیدانست یا میدانست نبود، تکیهش روی این است که نمیتونست بگه، خب اگر قبول کردید که میدانست، میگیم میتوانست بگوید. ممکنه متکلم عادی و عرفی نگوید، امکان نداشته باشه براش، ولی برای شخص معصوم که ادعای جهان شمولی و این گستردگی احکامش رو تا روز قیامت داره، او براش میتونه بگه. مقام اثباتی یا صحبت ثبوت نیست، همون اثبات میتونن. اینها به هر شکلی شده میتونن بگن. اگر امام معصوم آب به دست آمده از تحلیل آزمایشگاه رو مطهر نمیدانست، میتونست یه جوری بیان کنه، بیاد بگه این که من میگم الماء مطهرون انزلنا من السماء ماء طهورا، آیه قرآن مراد همین بار همین آبهایی است که شما دور براتون میبینید، متعارف است الان. سیأتی اقوام، سیأتی زمان لا یکون الماء مثل هذا الماء، مثل این نیست، جور دیگه است. اونا رو نمیگم، میتونست اینجوری بگه. سخت ترین چیزها، سنگین ترین مطالب را امکان داشت بگویند با عبارات های روشن. همینقدر سلبی که میتونست بگه، بگه آقا احل الله البی بی های رائج، این نمیتونست بگه. و سیأتی اقوام یبیعون و اشترون مثلا به شکلهای مختلف، این احل اون رو نمیگه، با او کار نداره. میتونست بگه؟ خب میتونست. چرا نمیتونست بگه؟ پس اینکه شما گفتید که تقیید امکان نداره و چون تقیید امکان نداره نمیتونیم بهش اطلاق رو نسبت بدیم، اینجوری نیست. تقیید برای اونها امکان داشت. این اشکال اول. اشکال دوم، اصلا چه کسی گفته که تقیید متوقف بر ذکر و بیان این مصداقهای جدیدی است؟ شما بیاد بگید امکان نداره ذکر کنه. چی گفته اصلا تقیید بیان میخواد، ذکر موضوعات مستحدث و جدید میخواد؟ نه، تقیید متوقف بر اینها نیست. شارع میتونست به وسیله دیگری بگوید. پس اولا امکان تقیید بود برای شارع. ثانیا میتونست یک بدون اینکه اسم ببره، پس این تفاوتش عرض میکنم، من خود با هم گفتم اینا رو جداش کنم. اشکال اول ما این است که میتونست اسم ببره، حتی بیاد بگه آبی هست از هوا درست میشه، من اون رو نمیگم. یه وقتی مردم سفراشون رو پروازی میرن، مردم تعجب هم ممکنه بکنن، میگه بله همین تعجب میکنین، اون منظورم نیست. اگه میخواست میگفت، میتونست بگه. اشکال جواب دوم ما اینه که فرض کنید نمیتونست بگه، نمیتونست آب آزمایشگاهی رو بگه، نمیتونست سفر هوایی رو بگه، لااقل میتونست به یک شکلی مطلب رو به ما برسونه. میتونست بگه مسافری که داره مسیرت یوم رو میره، چه با وسائل امروزی چه وسائل دیگری که ممکن است پیش بیاد بدون اینکه اسم ببره، هر کدوم باشه نماز شکسته است. یا بگوید نه، اینی که من میگم نماز شکسته است فقط با وسائل امروزی اگر برود شکسته است، اگر با وسائل دیگری که ممکن است هر جور است نمیدونم، مثلا اینجوری بگه اتفاق بیفته، نه اونا نه. خب اینا رو میتونست بگه. وقتی میتونست بگه، چرا ما بیاییم بگیم که چون نمیتونست پس نمیشه؟ این در اون بخشی که میگید نمیتونست. اما این که میگید یه بخشیش عرفی نیست، اگر هم بگوید نمیپذیرن ازش، خلاف عرفه، میگیم که چرا غیر عرفیست؟ شارع با توسط بله، یه آقای معمولی بخواد یه حرف غیر عرفی بزنه بهش میگیم درست حرف بزن، اما شارع که جایگاهش مشخصه برای اصحاب، میگه من از جایگاهم استفاده میکنم چون من وظیفه دارم نسبت به آیندگان از الان به شما بگم. یک مصادیقی میاد، الان نمیفهمید ولی بعد میاد، هر وقت آمد اینها چیه؟ اینها مشمول حکم کلیه الان من نیست. من این که میگم نسبت به فقط مصادیق الانه. یه مصادیقی عجیب غریبی میاد الان بگم شما تعجب میکنید، ولی من موظفم بگم. چرا من بگم؟ برای که من امام صادق فقط که وظیفه نسبت به شما ندارم، که من نسبت به آیندگان هم وظیفه دارم. سیعتی مثلا زمانون که زنهاشون یرکبون از سروج در ملاحم هست و نمیدونم چی کار میکنن. خب عرفی نیست برای اون وقت برای مردم عادی، ولی از زبان امام اگر بشنون عرفی است. چرا؟ با همون پیش‌فرض که دین خلوت داره و امام معصوم وظیفه دارد نسبت به آیندگانم حرف بزنه. با این ترتیب جواب داده میشه. والحمدلله.